أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين از بیانات سرور ارجمندم حضرت آیت الله نیازی بهره‌مند شدیم و همینطور از بیانات صدیق ارجمند جناب استاد موسوی مطلق و از اشعار زیبای برادر عزیزم حاج احمد آقای علوی و مجری فرهیخته این برنامه آقا هادی جانفدا. بنا هم در این جلسه این نیستش که حالا تمام مطالبی که درباره اون شاعری که امشب رو به یاد او داریم برگزار میکنیم همه مطالب گفته بشه، چون واقعا دریایی از مطالب هست و فرصت مفصلتر و جامعتری میطلبه و من به چند نکته کوتاه درباره مرحوم صامت بروجردی اشاره بکنم. صامتی که اسمش صامت، صامت یعنی ساکت، اما خب یک دریای خروشانی شما از اشعار، مراسی، مدایح میبینید که در ذکر و حافظه مردم ما جاری و ساری هست و نسلهای پیشین ما فراوان از اشعار صامت بهره‌مند بودن، از نوحه های صامت بروجردی بهره‌مند بودن، در مجالس خونده می شد. شاید حالا روزگار ما یه مقدار اینها کمرنگ شده باشه، حالا اونم دلایل مختلفی داره و امیدواریم که بازگردیم به همون روزگاری که صامت ها، جودی ها، محتشم ها، عمان ها اینها در مجالس خونده می شد و باز از این دریای مواج بهره‌مند باشیم. خب دیوان صامت ظاهراً بعد از رحلت ایشون گردآوری شده و در زمان حیات ایشون دو تا مجموعه به نام ریاض الشهاده و گلشن زهرا از ایشون منتشر شده بوده و خب معمولاً هم رسم همین بوده که شاعری که از دنیا می‌رفته اطرافیان می‌آمدن، شاگردانش، دوستانش، مجموعه اشعارش رو گردآوری میکردن و دیوانش رو تنظیم میکردند. بعضی وقتا هم در روزهای پایان عمرش این کار رو انجام میدادن و در واقع مثل روزگار ما نبوده. روزگار ما خب اشعار در قالب مجموعه شعرها منتشر میشه، یعنی هر شاعری مثلا در هر 4 سال 5 سال یک مجموعه شعر رو منتشر میکنه از شعرهایی که تو این چند سال گفته. در قدیم اینطور نبوده و ظاهراً بعد از رحلت ایشون این دیوان در 12 جلد گردآوری شده که حالا مجموعش شده همین یک کتابی که پیش روی ما هست. خب یک گزارش کوتاهی ما از این دیوان خدمتتون عرض بکنیم. جلد اول دیوان در واقع بهره طویل هست در 12 بند که خود این خب یک قالبیه که در روزگار گذشته فراوان هم در نوح خانی ها و هم در شعر خانی ها از این استفاده می شده، قالب بهره طویل. امروز کمتر هست، ما از بهره طویل ها فقط این بهره طویل شیر سرخ عربستان رو مثلا حفظ هستیم که تو مجالس هنوز هم خونده میشه و خب قدیم اینطور نبوده، یعنی بهره طویل های فراوان تو مجالس خونده میشه. امروز هم برخی از بزرگان مثل استاد سازگار بهره طویل هایی گفتن که در مجالس خونده میشه، حتی در ولادت معصومین هم بهره طویل دارن. این بهره طویل صامت بروجردی از خلقت شروع میکنه و از توحید شروع میکنه و بعد میاد حدیث کسا رو میگه، نعت اهل بیت رو میگه و ماجراهای حسنین رو میگه، مصائب امام مجتبی، سید الشهدا و برخی دیگر از معصومین رو ذکر میکنه که حالا این رو به عنوان مقدمه این کتاب و در واقع جلد اول این دیوان در واقع گذاشتن و به نظر من بعضی از بخشاش خیلی زیبا و حائز اهمیت هست که بررسی بشه. جلد دوم در واقع با یک ترکیب بند در توحید شروع میشه، اون چیزی که در واقع یکی از نیازهای شعر امروز ماست، یعنی بحث توحید در واقع در قدیم در اول دیوانهای شعری همیشه یک تحمیدیه یا توحیدیه وجود داشت و خود بحث توحید یک بحث جاری و ساری بود در میان اشعار یک شاعر. در روزگار ما این کم شده، یعنی اشعار توحیدی خیلی کم شده و حتی تو مجموعه های شعری هم که منتشر میشه معمولا از متن امیرالمومنین شروع میشه، از توحید شروع نمیشه. در قدیم اینجور بود که از توحید شروع میشد و بعد نعت پیامبر، حمد پیامبر، وصف پیامبر بودش و در واقع جلد دوم هم اینطور هست. یکی از ویژگی های این جلد دوم اشعار مربوط به امام کاظم هست که در جلدهای بعدی هم ما میبینیم، در مجموعه های بعدی صامت بروجردی هم فراوان اشعار درباره امام کاظم و اشتیاق ایشون به امام کاظم رو داره نشون میده. شعر درباره مسلم ابن عقیل یک گفتگویی در قالب مثنوی دارند، گفتگوی سر سعید الشهدا با سر مسلم ابن عقیل که این دو سر دارن با هم گفتگو میکنن. بعد در ذیلش یک نصایحی داره، پند میده که ببین روزگار در واقع این گونه رفتار کرد، با عترت پیامبر اینطور رفتار کردن. اون نصایح در واقع میشه مجموعه اشعار اخلاقی در ذیل یک مرثیه. اینم به نظر من یکی از ابداعات و کارهایی هستش که در روزگار گذشته خیلی مرسوم بوده. جلد سوم غزلیات هست که برادر عزیزم آقای جانفدا از این غزلیات خوندن در ابتدای این محفل. جلد چهارم کتاب و روایات و المصائب هست، برخی از ماجراها رو ایشون به شعر آورده، ماجرای حضرت یوسف، ماجرای در واقع تدین زلیخا و توبه زلیخا، اینها رو آورده. حالا آقازاده مرحوم فرج الله سلحشور هم در جلسه شرف حضور دارن، خدا رحمت کنه این کارگردان انقلابی و ارزشی. خب الان دیگه ماجرای حضرت یوسف و اینها برای مردم ها از بدیهیاته، بعد از این فیلم که بارها هم پخش شد از صدا و سیما دیگه همه کلیات این ماجرا رو میدونند، وقایع رو میدونند. خب یه زمانی مردم از این اطلاعات رو نداشتن و از این مجموعه شعرها امثال صامت بروجردی این ماجرای یوسف رو بازگو میکردن و بعد صنعتی که ایشون فراوان در اشعارش به کار میاد، صنعت گریز، یعنی وقتی ماجرای یوسف رو نقل میکنه گریزی میزنه به مصائب سعید الشهدا. وقتی ماجرای فروختن یوسف رو در واقع به عنوان غلام ذکر میکنه به مصائب سعید الشهدا. حتی وقتی ماجرای آمدن بشیر از جانب یوسف به نزد یعقوب رو ذکر میکنه، بعد گریز میزنه به ماجرای بشیر ابن حزلم که وارد مدینه شد و خبر آمدن کاروان اسرا به مدینه رو برای مردم بازگو کرد. اینها از اشعار به نظر من خواندنی و زیبای در واقع. یه جاهای اشعار پند دارن در قالب در واقع مثنوی ها. خب شما میدونید دیوان صامت در تقریبا همه قوالب شعری شعر توش هست، یعنی هم قصیده هست، هم مثنوی هست، هم غزل هست، هم رباعی و دو بیتی هست و هم حتی بحر طویل که حالا تو خیلی مجموعه دیوان ها نیست اینجا وجود داره. و تو قالب مثنوی مثلا روایت معراج رو نقل میکنن، روایت وضو گرفتن پیامبر رو نقل میکنن. تو این جلد چهارم برخی وقایع مثل دیر راهب، ماجرای دیر راهب و سر مقدس سعید الشهدا در دیر راهب نقل میکنن، ماجرای هور شب عاشورا، اینها رو در قالب مثنوی ذکر میکنن. تو جلد پنجم کتاب المراسی چند تا وداع رو ایشون ذکر میکنه، وداع سعید الشهدا با حضرت زینب، وداع سعید الشهدا با فاطمه صغرا، وداع سعید الشهدا با حضرت سکینه، اینا رو تک تک ذکر میکنه. گفتگوی امام سجاد با سهل ساعدی در شام رو ذکر میکنه. خبر شهدای کربلا به مدینه رسیدن این خبر رو ذکر میکنه. یک شعری اونجا داره، عنوانش اینه: در علو و دنو جنود عقل و جهل. یه شعری از مطلعش اینه: آنان که مست باده قالو بلا شدند، در کربلا به درد و بلا مبتلا شدند. اینجا میاد در واقع اون بر طبق اون حدیث امام صادق که جنود جهل و جنود عقل رو ذکر میکنه، میاد تطبیق میکنه در عاشورا و میگه جنود عقل جنود سید الشهدا بود، جنود جهل هم جنود ابن زیاد بود. اینها رو میاد ذکر میکنه دونه دونه و این مصائب و در واقع ماجراها رو در قالب شاید 15 بیت 16 بیت ذکر میکنه. حاجا بفرمایید بالا. بفرمایید سلام. بفرمایید صلوات خط بفرمایید. در همون جلد یک شعری داره با این عنوان که: خوشان دلی که به سر شوق کربلا دارد، هوای تربت سلطان نینوا دارد. این شعر رو من زیاد دیدم، کاروانهایی که به کربلا میرن معمولا این متاهای پخته قدیمی اینا فراوان این شعر صامت رو میخونند و تو مسیر به عنوان چاووش میخونند، به عنوان در واقع ورود به کربلا در واقع این شعر رو میخونه. تو جلدششون باز اشعار مربوط به مصائب فراوان هست، یک مصمتی در ستایش پروردگار هست، یه شعری درباره نیمه شعبان هست. حالا برخی که میگن این اعیاد و اینا در واقع جدید گسترش پیدا کرده و اینها، اینجوری نبوده. نیمه شعبان، خب ایشون 100 سال از دنیا رفته، بیش از 100 سال صامت از دنیا رفته، اون زمان شعر داره درباره نیمه شعبان و معلومه که نیمه شعبان اون موقع جشن برپا بوده. نیمه شعبان گزاره‌های تاریخی هم اینو نشون میده و شعر داره درباره نیمه شعبان. یک شعری در مدح امیرالمومنین داره که به نظرم از بهترین اشعار صامت هست: ای کشور هستی را از صبح ازل مالک، معراج حقیقت را تا شام ابد سالک، وجه الله باقی تو باقی همگی حالک، در فرش خدیو کل در عرش علی ذلک، از تو به وضوح آمد موجودی هر معدوم. حالا یه مژده هم بدم که حالا مدعای جلسه‌مون امشب این شعر رو ان شاءالله براتون قرائت می‌کنم با اون صوت ملکوتی و زیباش. در جلد هفتم کتاب و تضمین هست، برخی از اشعار بزرگان رو تضمین کردن، مثل این شعر مشهور سعدی: بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. این اشعار و برخی از اشعارش در واقع حافظ رو اومدن و در واقع تضمین کردن. جلد هشتم کتاب و نصایح و تنبیه هست که باز بیشتر اشعار پند هست، اشعار اخلاقی هست. یه شعری اونجا دارن: دردا و حسرتا که به غفلت جهان گذشت، عمر عزیز در طمع این و آن گذشت. یه شعر بسیار زیبایی که حالا دیگه فرصت نیست اینا رو تک تک انسان بخواد بخونه تو این جلسه، ولی از بهترین اشعار در واقع اخلاقی هست و یادآور اون شعر مشهور کلیم کاشانی هست: پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت، ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت، بیدیده راه گر نتوان رفت، پس چرا چشم از جهان چو بستی از او میتوان گذشت، در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. بعد میگه بله این چند روز دنیا رو ذکر میکنه: بعد نامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت، یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. بله. یه شعر دیگه ایشون داره: به پنج روزه ایام اعتماد مکن، به هست و نیست دل خود غمین و شاد مکن. اینم از اشعار بسیار خوب اخلاقیه. چقدر خوب بود اون روزگارا این شعرهای اخلاقی خونده میشد تو مجالس و و شعرها هم ذوق داشتن برای سرودنش. الان شعرها اگه ذوق هم داشته باشن برای سرودنش، خوانندش دیگه نیست که بخونه اینها رو. این اشعار دیگه منحصر شده به مجالس ختم مثلا نهایت. اما این اشعار پند واقعا خود از داغا هم خیلی تاکید میکنن که این اشعار اخلاقی، اشعار پند تو جلسات خونده بشه و این باعث رشد اخلاقی جامعه میشه. خب از این نمونه ها فراوان ما در واقع در شعر صامت داریم. اصلا شعر صامت شعر اخلاقیه، نگاه بکنید در قالب مراسی هم داره خیلی جا اخلاق رو داره گوش زد میکنه، میگه ببین از اخلاق مثلا یاران سعید و شهدا رو ببینید، اخلاق مثلا یاران عمر سعد رو ببینید، اینا رو با هم مقایسه بکنید ببینید مثلا اینا در چه فضایلی اخلاقی داشتن، اونها چقدر رذایل داشتن. و جلد نهم بحث مقطعات و نصایح هست که مثلا یک شعری داره در نفرت مجانست غنی با فقیر. یه داستان مشهوری همه شما شنیدین که پیامبر مجلسی پیامبر نشسته بود و یک فقیری در واقع وارد شد، یک فرد غنی اونجا نشسته بود و این عباش رو جمع کرد. وقتی این فقیر آمد و پیامبر به او تشر زدن که حالا فکر کردی چیزی از تو کم میشه مثلا این فقیر آمده خودت رو جمع و جور کردی و اینها، و بعد اون فرد هم در واقع توبه کرد و رو کرد به رسول خدا و عرض کرد که من حاضرم نیمی از در واقع این داراییم رو به این فقیر بدم به عنوان اینکه حالا توبه هم رو خدا بپذیره. بعد پیامبر رو کرد به اون فقیر که گفت این فرد در واقع حاضر نیمی از این اموال رو بده. او گفت نه یا رسول الله، من قبول نمی کنم چون میترسم منم به اخلاق او دوچار بشم. این رو خیلی زیبا به شعر در واقع آورده در همین جلد نهم. و اشعار دیگه ماده تاریخ های فراوان، اینم یه سنتی بوده که با ماده تاریخ در واقع می اومدن ماندگار میکنن یک تاریخ رو، تاریخ ولادت رو، تاریخ شهادت رو، تاریخ مثلا رحلت فردی رو، یا تاریخ مثلا بنای یک مسجد، یا با ماده تاریخ میومدن و ماندگار میکردن. و از این ماده تاریخ ها هم خیلی فراوان در واقع داره. کتاب رباعیات و جلد پایانی هم نوحه ها، نوحه های سینه زنی که دیگه الان تو روزگار ما کمتر از این نوحه ها خونده میشه. و آخریش رو من یادمه این آقای نزار قطری یه نوحه خوند تحت عنوان انا مظلوم حسین انا محروم حسین، اگر یادتون باشه، که یه ابیاتی به عربی خون، یه ابیاتی هم به فارسی. ابیات فارسیش از ابیات همین صامت بروجردی هستش که در واقع بسیار اشعار زیبایی هست. به هر حال صامت یکی از مفاخر ادبی ما هست و ای کاش در واقع به شخصیت او، به شعر او پرداخته بشه. همینطور بروجرد شخصیت‌های فراوان در واقع علمی و هنری و ادبی داره که اگه بخوام بپردازیم فراوان هستن. مرحوم سید بحرالعلوم، مثلا بحرالعلوم ها همه بروجردی هستن. سید بحرالعلوم اولین بار ما در شعر عرب قالب ترکیب‌بند نداشتیم. سید بحرالعلوم اولین بار آمد و به استقبال ترکیب بند محتشم کاشانی یک ترکیب بند سرود و به زبان عربی و بعد از اون متداول شد. خب این شخصیت های برجسته بروجرد هستن که یکیشون همین صامت بروجردی هست و از خدا میخواییم که انشالله همونطور که فرمودن اگر ثوابی در این عشق و در این عزاداری و این توسل و این در واقع بزم امشب هست، انشالله اسباب گشایش در واقع حال مردم غزده و پیروزی اونها بر اسرائیل انشالله قرار بده خداوند تبارک و تعالی. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که کردن، به ویژه از استادان ارجمندم، نثار حضرت امام عسکری و حضرت فاطمه معصومه. صلوات خط بفرمایید.